بسم الله الرحمن الرحیم. تدریس کتاب الاساس فی اصول الفقه سال 1398 جلسه 15 صفحه 45 تطبیقات بحث الاستعمال و اقسامه. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. اللهم أخلص أعمالنا لوجهك الكريم ووفقنا للتفاهم والتفهيم. خب دوستان، بحث استعمال حقيقي ومجازي رو در جلسه قبل عرض کردیم. تطبیقات این بحث مونده بود. یه مرور خیلی اجمالی بر بحث استعمال حقیقی و مجازی داشته باشیم، بعد تطبیقات این درس رو با هم مرور کنیم انشاءالله. عرض شد که الفاظ برای یک معانی وضع میشن، به اون معنا میگن معنای موضوع له، اما متکلم قسم نخورده که حتما همیشه لفظ رو در معنای موضوع لهش به کار ببره. لذا شما در ابزارهای روزمره هم میبینید گاهی ابزاری برای منظور خاصی ساخته شده، اما مردم اون رو ممکنه در جای دیگری هم به کار ببرن و کسی منعی از این قضیه نداره. مثلا گاهی میبینید بعضی ها کلید رو ساختن برای این که قفل رو باش باز کنن، بعضی ها ممکنه برای خاروندن سرشون یا خاروندن داخل گوش از کلید استفاده کنن. لحاظا میخواییم عرض کنیم ممکنه یه ابزاری در غیر از اون منظوری که ساخته شده به کار بره. لفظ هم از این قضیه مستثنا نیست. لفظ رو ممکنه برای یه معنایی به کار برده باشن، اما ممکنه در معنای دیگری به کار برود. منتها این به کار رفتن باید صحیح باشه. هر کار بردی برای هر ابزاری صحیح نیست. مثلا شما همون کلید رو ملاحظه کردید، عرف میپذیرد که شما از کلید برای خاروندن سرتون استفاده کنید، اما هیچ موقع نمیپذیره شما از کلید برای شیرین کردن چای شیرین استفاده کنید یا از کلید برای به هم زدن غذا استفاده کنید. این کاربرد غلطیه. به همین منوال دوستان، الفاظ برای معانی وزن میشن. متکلم ممکنه اون رو در معنای موضوع له به کار ببره، ممکنه در معنای غیر از معنای موضوع له به کار ببره. اگر به کار بردن در اون معنای غیر موضوع له مورد پسند عرف باشد، استعمال رو میگن استعمال مجازی و صحیحه، اما اگر مورد پسند عرف نباشد میگن استعمال غلطه. پس خلاصه مطلب این شد که اگر لفظ در معنای حقیقی به کار برود، متکلم لفظ را بگوید و معنای حقیقی آن را اراده کند، به این استعمال میگن استعمال حقیقی، به اون لفظ میگن حقیقت، و به اون معنای موضوع له میگن معنای حقیقی. مثل اینکه متکلم بگوید رأیت اسدن، منظورشم از اسد معنای موضوع لهش یعنی حیوان مفترس و شیر جنگلی باشد. اما اگر متکلم لفظ را بگوید معنای غیر موضوع له را اراده کند، البته معنای غیر موضوع لهی که تناسبی با معنای موضوع له دارد، برای اینکه استعمال غلط نباشد، به این استعمال لفظ در غیر معنای موضوع له ولی متناسب با معنای موضوع له میگن استعمال مجازی، به اون لفظ میگن مجاز، و به این معنای غیر موضوع له ولی متناسب میگن معنای مجازی. مثل این که متکلم بگوید رأیت اسدن، ولی منظورش از اسد مرد شجاع باشد، جنگجوی شجاع باشد، به این استعمال میگن استعمال مجازی، به لفظ اسد میگن مجاز، و به معنای رجل شجاع و جنگجوی شجاع میگن معنای مجازی. خب نظریه سکاکی رو هم نقل کردیم که اونها منکر مجاز بودن و قائل به نظریه حقیقت ادعایه بودن که دیگه مسئله رو باز نمی کنیم. پس تشخیص دوستان و عرضم کردیم یه نکته که هر موقع ما شک داشته باشیم متکلم معنای حقیقی رو اراده کرده یا معنای مجازی رو، اصل با معنای مجازی. خب یه بحثی داریم در کتاب‌های فقهی در این که آیا در نماز میت مثلا طهارت از خبث شرط هست یا شرط نیست. این مثال از مثال‌های خوبی هست که دوستان ببینن این که ما بتونیم معنای موضوع الله یک لفظ رو تشخیص بدیم چقدر ثمره داره. مستحضر هستی در در روایات ما به نماز میت نماز گفته شده. این که به نماز میت نماز گفته شده در این بحثی نیست و کسی در این شکی نداره. بحثی که در بین فقها هست اینه که آیا اطلاق نماز بر نماز میت آیا این استعمال حقیقیه یا استعمال مجازیه؟ به بیان دیگه آیا نماز میت هم موضوع له لفظ صلات است یا موضوع له نیست؟ عده‌ای از فقها دوستان معتقدن استعمال نماز در مورد نماز میت استعمال حقیقیه و نماز میت واقعا نمازه. لذا از اینجا نتیجه میگیرن تمامی چیزهایی که در نماز شرط است مثل طهارت، مثل یعنی وضوء، غسل، تیمم، مثل طهارت از خبث، مثل پاکی از نجاسات، قصبی نبودن مکان، رو به قبله بودن و بقیه چیزها، بقیه شرایط، اینها رو میگن در نماز میت هم شرطه، چون نماز میت هم نمازه. پس نظر اینها این میشه چون استعمال نماز در مورد نماز میت رو استعمال حقیقی میدونند، معتقدند تمام شرایط نمازهای یومیه در نماز میت لازم است الا ما خرج به دلیل. بله اگر جای دلیل داشته باشیم، شرطی استثناء شده باشه، ما دست ازش بر میداریم. اما دوستان یه عده ای از فقها معتقدند گرچه به نماز میت نماز گفته شده اما این استعمال مجازیه، مثل این که ما به شخص غریبه میگیم عمو، دایی، اما واقعا عمو دایی ما نیست، لذا احکام عمو دایی رو هم نداره، از ما ارث نمیبرن و صله اونها واجب نیست، چون واقعا اینها عمو و دایی ما نیستن، پس احکام عمو و دایی رو ندارن. تعدادی از فقها هم فرمودن گرچه در روایات ما به نماز میت نماز گفته شده اما مجازن نماز گفته شده. پس اصل اولی این است که هیچ کدام از شرایط نمازهای یومیه در نماز میت لازم نیست الا اینکه شرطی با دلیل خاص اثبات شده باشد. از دیدگاه این سری از فقها نماز میت نماز نیست حقیقتا. نماز میت در حقیقت دعاست. خب اینها برای حرفای خودشون ادله ای هم دارن. مثلا دقت کنید مرحوم فیض کاشانی رضوان الله علیه متوفای 1091 هجری در کتاب معتصم و شیعه فی احکام شریعه جلد 1 صفحه 49 می‌فرماید اما الصلات، می‌فرماید الصلات و قسمان فریضتون و نافله، نماز دو قسمه، نماز واجب، نماز مستحب، و الفرائض و ستتون، نمازهای واجب 6 تا هستند، الیومیه و الجمعه و العیدیه و الآئیه و الطوافیه و الالتزامیه، نماز یومیه، نماز جمعه، نماز عید، نماز آیات، نماز طواف و نمازی که با عهد و قسم و اینها بر انسان واجب بشه. خب ازشون سوال میکنیم آقا نماز میت چی؟ نماز میت مگه واجب نیست؟ میفرماید اما الصلات علی الاموات فلیست بصلات حقیقتا، نماز بر اموات حقیقتا نماز نیست، و اطلاق اسم الصلات علیها انما هو علی سبیل المجاز العرفی، می‌فرماید اگر هم در روایات اطلاق شده اسم نماز بر نماز میت، این مجازه.